زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
این نمایش را تقدیم می کنیم به ساحت پاک شهید هسته‌ای، مهندس احمدی روشن و همکارش رضا قشقاری. استاکس‌نت. نویسنده مرضیه بامیری. بازیگران ایوب آقاخانی، مهدی نمینی مقدم، ناهید مسلمی، نازنین مهیمنی، محمد مجزاده، با حضور حمید منوچهری. کارگردان فریدون مهرابی. راوی امیر فرهانیا. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
مصطفی با خانومش برای خرید به فروشگاه زنجیره‌ای میره و اونجا قیمت اجناس رو میپرسه که برای همسرش این موضوع عجیبه، ولی اون در واقع میخواد قیمت‌ها رو با فاکتوری که مسئول خرید سایت داده چک کنه. وقتی قیمت‌ها همخونی ندارن عصبانی میشه و مسئول خرید رو توبیخ میکنه. مصطفی به دوست و همکارش مهدی میگه زمانی جوانها جونشون رو کف دست گرفتن و به میدان مین رفتن، حالا همون میدان میدان علم و باید در سنگر علم جنگید. مصطفی قطعات وارداتی رو قبل از ورود شخصا چک میکنه و متوجه بمب‌های ریزی درون قطعات میشه که این دقت باعث محبوبیت بیشتر اون میشه.
بله.
اینجای مصطفی، کلی دنبالت گشتم. چی شده؟ چرا زانه غم بغل گرفتی؟ کشتیات غرق شده؟
چی شده مهدی بگو، کارم داشتی؟
وای تو چرا همش به هم ریخته ای؟ چی شده اینجوری برزخی شدی؟ اصلا بهت نمیاد. مصطفی تو با خنده جذاب تری باور.
برزخی هم چون نگران احوال خسروی هم.
آها آره، الان از بچه‌ها شنیدم. چجوری گرفتنش اینو؟
چجوریش و کجا و چراش اصلا مهم نیست. مهم اینه که یه کاری کنیم هر چه زودتر آزاد شه.
شوخی میکنی تو. خسروی رو خارج کشور گرفتن با یه معموله تحریمی که راحت بهش انگ سیاسی چسبوندن. چجوری میخوای واسش کاری کنی؟ داشته قطعه‌ای رو میآورده که خیلی تابلو مال صنایع هسته‌ای.
دقیقاً، چون مال ماست و مربوط به سایته باید کمکش کنیم. خدا رو خوش نمیاد حالا که به خاطر تعهدش به ما تو هر چال افتاده پشتش رو خالی کنیم. تو میدونی الان زن و بچه چه حالی دارن؟ بدبخت خانومش زنگ زده التماس میکرد یک کاری بکنیم.
اینا خیلی دم کلفتن. بعید میدونم بتونی کاری بکنی، ولی اگه خیلی اصرار داری میخوای به دکتر بگو.
الان دستگیری خسروی آبروی مجموع است. پس باید هر کاری میتونم بکنن تا زودتر خلاصش کنن.
بزن رو آیفون منم بشنوم.
باش. الو.
سلام آقا مصطفی.
سلام.
خوبی؟ در خدمتم.
آقا یه نامه یه چیزی بنویسیم بگیم بازداشت خسروی رو پیگیری کنن.
نمیشه آقا، خیلی زمان بره، به نفع سازمانم نیست که ورود کنه.
بیچاره به خاطر راه افتادن کار ما بازداشته، یعنی چی نباید ورود کنه؟
من با بچه های اطلاعات حرف زدم.
خب
میگن خودش حرفی از ما نزده، همه چیرم انکار کرده. ورود ما یعنی علنا اعلام جنگ، یعنی ما پذیرفتیم که محموله خسروی مال ماست، یعنی تایید تولید هسته‌ای، اونم تو این شرایط قراش میشی که دوچارشی.
من موضع شما رو نمیدونم، ولی خودم شخصا از رئیس سازمان پیگیر میشم، لازم باشه براش هر کاری میکنم. اصلا بحث انسانی و تعهدمون به کنار، اگه خبر به گوش بقیه پیمانکار برسه دیگه نمیتونیم روشون حساب کنیم. من برای تک تکشون خون دل خوردم تا خطر همکاری با ما رو قبول کنن.
باشه آقای احمدی، باشه، تماس میگیرم با هیئت دولت و یکی دو جای دیگه ببینم چیکار میشه کرد.
زنده باشید.
خودت هم اگه کانالی سراغ دارید موازی پیگیر باش، انشالله که حل میشه.
انشالله به یاری خدا. ممنونم، به هر حال بی زحمت منو در جریان بذارید.
حتما حتما،
متشکرم.
مصطفى میگم میدونم الان حال و حوصله نداری، ولی گفتم بدونی بد نیست.
چیو؟
یه مهندس مکانیک به جمع همکارمون اضافه شده.
سایت اداری؟
نه خیر، غنی‌سازی.
شوخی میکنی؟ چرا، ما که کم بود نیرو نداریم.
چی بگم والا، منم مثل تو دهنم وامون. طرف یا خیلی پارتیش دم کلفته یا اینکه
آخه اگه پارتی دم کلفت داشته باشه خب میذارتش یه جایی بی دردسر، نه همچین جایی 10 متر زیر زمین.
یا شاید هم مثل توه و عاشق کار، احتمالا خیلی چیزا بارشه که سازمان تو این شرایط جذب
کنه. نظر من یه جای این جذب میرنگه. والا به خدا من این همه سابقه و کار بسیج و سپاه داشتم و پهپاد ساخته بودم، 6 ماه منو بردن آوردن و وقت یهو بی خبر یکی آوردن میگن از امروز باشه همکاری.
خب شاید حوزه کاریت بازرگانیه، هیچی بهت نگفتن. ببخش من معذوری ندارم میگم، یعنی چیز با اصلا ولش کن، من گیج شدم.
حالا ان شاءالله خیره، لابد دکتر خودش حساب کتاباشو کرده دیگه.
اصلا بهتر، شاید هم خیریتش واسه ما باشه، بیشتر واسه تو. میدونی چقدر فشار کاری داری مصطفی؟
سلام بر حضرت عشق، مامان مهربون خودم.
سلام پسرم، خوبی مصطفی جونم؟
خوبم، ممنون، به دعای خیر شما خدا رو شکر.
دلم برات تنگ شده مادر.
زنده باشی.
یه وقت بسر ببینمت، دفتری بیام.
نه قربونت برم، من نتنزم، احتمالا آخر هفته میام تهران.
خیلی سر خودتو شلوغ کردی پسرم.
آره راست،
یکم میام به زن و زندگیت برس. اونا چه گناهی کردن تا همش سرت بکاری یا همش تو راه رفت و برگشت؟
راست میگم، ولی فاطمه عاقله، شرایط منو درک میکنه، نکنه به شما گله کرده.
تو خانم خودتو نمیشناسی، اینقدر نجیبه که لام تا کام اعتراض نمیکنه، ولی تو نباید از خانمی و درکش سوء استفاده کنی مصطفی جون. یکم بیشتر واسش وقت بذار، اون جوونه دلش به محبت شوهرش خوشه. خب
چش سعی میکنم بیشتر وقت بذارم.
یادت نره که باباش مخالف بودا، تو همه شرایطشو به جون خریدی، بهشم قول دادی نذاری آب تو دل دخترش تکون بخوره. یادت که
چش مامان جان، یکم سرم خلوت شه، این کم کاریمو جبران میکنم. رو چش
منم دلم واسه تنگ شده پسرم، هر وقت اومدی تهران خبر بده بیام دیدنت. آخه بی انصاف، من یه شاخ شمشاد که بیشتر ندارم. مراقب خودت باش پسرم، تو چشم و چراغ خانواده احمدی روشنی، بیشتر مراقب خودت باش.
اونم چشم.
چشمت بی بلا، به کارت برس، مزاحمت نمیشم.
شما مراهمی مامان خوشگلم، انشالله همه چی ردیف میشه، فقط لطفا برای من دعا کن.
باشه پسرم، خدا نگه دارت.
خدایی فقط هاش خانم میتونه از پس قد بازی های تو بر بیاد، دلم خونه شد گوشمالی داد.
میخوای به هاش خانم شما بگم گوشمالیت بده، بگم سر سامونت بده تا اینقدر اینجا نپره که برای من رجز بخونی؟ یکی باشه هر دقیقه زنگ بزنه آمارتو بگیره، تو هم که زنزلی.
الانم خیلی اوضاع فرقی نداره، زن ندارم ولی یه مادر دارم عین کو، همچی از خجالتم در میاد که خیلی کم بوده زن رو احساس نمی کنم. بعدم کی زن ما میشه؟
وا یعنی چی کی زنت میشه؟ خوشتیپ که هستی، مهندس که هستی، شغل خوب، درآمد خوب.
برای من که سرمون درد میکنه واسه درد سر، شغلمون خوبه. آره برای بقیه که میشنون پر از ترسه.
چه بی منطق، کی به جواب رد داده؟ بگو تا برم قانعش کنم.
مصطفی باورت میشه یه بار رفتیم خواستگاری، وقتی فهمید من اینجا کار میکنم، تازه جزئیاتش هم نمیدونست دقیق، فقط انرژی هسته‌ای نتنزو بهش گفته بودم، درجا گفت نه. گفت آدم های سایت همه به مرور آلوده به تشعشعات رادیواکتیو میشن. میگم میترسه یه شب بخواب صبح شوهرشو کشته باشن.
بازم میگردم برای تی خوبش رو بیده میکنم.
تو نمیخواد واسه من زن بگیری، خیلی هنر داری خسروی رو آزاد کن.
باور کن من به تک تک کارهای تو ایمان دارم احمدی جان. من احساس مسئولیت تو رو درک میکنم.
زنده باشید.
ولی خب ما هم باید جواب اون بالاییامونو بدیم دیگه. این کارهای یواشکی شما واسه دوستان شایبه درست کردی.
شایبه برای سازمان یا خود شما؟
خودت خوب میدونی که من تا همین الان که داری با هم بحث میکنی ازت دفاع کردم و پشتیبانت بودم. تعارف که نداریم، تو یکی از مؤثرترین عناصر سایتی، پس اگه حرفی میزنم به خاطر خودته. تماسهای مکرر و قرارهای وقت و بی وقتت با پیمانکارا مسئله ساز شده احمدی جان.
آقا من نمیفهمم یعنی چی وقت و بی وقت. اصلا شما به من بگو من سمت اداریم چیه اینجا؟
شما اینجا آچار فرانسه ای عزیزم، ولی سمت سازمانیت معاون بازرگانی اینجا.
خدا امواتتون رو بیامرزه. خب منم تو چارچوب وظایفم دارم پیش میرم. کجای کار بازرگانی گفته حق ندارم با فروشنده قرار بذارم؟ اونا دارن برای ما کار میکنن، اونا به من اعتماد کردن. من میخوام جنس وارد کنم، من میخوام سازنده هامون بیان پای کار، خودشون هم همونا رو باید تولید کنن. من خوب میدونم تو بازرگانی اولویت خرید محصوله نه پشتیبانی کالا. میدونم سود تو وارداته، ولی آخه تا کی باید آویزون این و اون باشیم دکتر؟ تا کی باید با هزار تا منت جنس بخوایم؟ به والله اگه سودی تو جیب من بره.
قسم نخور عزیزم، من شما رو میشناسم. اگرم حرفی میزنم در مورد ارزیابی سازمان میگم.
دکتر جان من کلی سفارش کار داشتم، به خدا همین الان هر جا برم برای استخدام بهم نه نمیگن. مادرم کلی به آب و آتیش زد دکترامو بگیرم، حتی میتونم برم اونورا ولی نمیرم. میدونین چرا؟ چون مال همینجام، چون عزت کشور الان درس تصمیمای سازمانه. ما میتونیم با یه هزینه تراشی منطقی خودمون به خودکفایی برسیم، البته اگه چوب لاچرخمون نذارن.
واسه امروز دیگه احمد جان کافیه، معلومه خیلی خسته ای. میخواستم در مورد این نیروی جدید حرف بزنیم.
دکتر خستم ولی بیشتر از خودم عصبانیم. یه ماه خسروی اون سر دنیا اسیره به خاطر ما، اون وقت هنوز نتونستیم کاری بکنیم. من دیگه نمیدونم به خانومش چی بگم. به خدا
بالاخره پیگیریات داره جواب میده، انشالله به زودی آزاد میشه.
خدا از زبونتون
وکیلی که واسش فرستادیم خیلی خوب رست، قول داده ازش رفع اتهام کنه.
ممنونم، خدا کنه. حالا ماجرای نیروی جدید چی بود؟
هیچی، بعدن با هم صحبت میکنیم. بگم برات چای بیارن، اون یخ کرده.
ممنون دکتر، میرم با اجازتون. خیلی کار دارم.
خدا نگهدارت عزیزم.
رسید خونه بیهوش شد بچه.
وای اینجوری زود به زود بچه رو ببر پارک.
عزیزم اگه وقت میکنم از دانشگاه بودو میرم خونه مامان، بعدم کلی کار و درس، تازه فکر کنم ببریش پارک، نگه دیگه ول میکنه، میخواد تمام بازی ها رو 10 بار کنار.
این چیه دستت؟
خواستم سورپرایزت کنم، برات کادو خریدم.
بابا منو شرمنده کردی، من باید برات کادو میخریدم؟ همه زحمت هم گردن شماست خانوم.
تو میخوای منو خوشحال کنی؟ درست رو ادامه بده، آزمون دکترا شرکت کن.
هم شدی مامان صدیقه، چرا اینقدر گیر دادیم به این دکترای من؟ من این فوق لیسانس چه مشکلی داره؟ مهم کاری که من دارم دیگه، مهم اعتباری که دکترا نخونده دارم، کلی هم دکتر مهندس زیر دستم کار میکنن دیگه، چی میخوای؟
بله وقتی مامان صدیقه حریفت نشد بخونی من دیگه حرفی ندارم، اصلا پیشنهادم پس میگیرم.
آخ 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 ترکی رو خیلی اذیت کردم. مصر بود منو بفرست آزمون دکترم. وقتی سرباز بودم مامان صدیقه خودش رفت برام کارت جلسه هم گرفت. ولی میدونی چی شد؟ افسر نگهبان یادش رفته بود برگه مرخصی ما بده سرهنگ امضا کنه. منم موندم تو پادگان. از اون بر مامانم جلز بلز کرد خودمو برسونم. از این بر من گرفتار یه خطای ساده.
اینا به نظرم توجیه. خب سالی بعدش شرکت
کرد. نفست از جای گرم در میاد فاطمه جان. فکر میکنی من بخت میکنم آخه.
مصطفی. یه سوال بکنم.
البته.
اگه یه بار دیگه بخوای کنکور بدی این دفعه چه رشته‌ای میخونی؟
پلیمر.
تو رو خدا. جدی؟
فعل کن درس و مشقو. ببینم خانمم چی برام خریده.
حالا خدا کنه خوشت بیاد.
خوشم بیاد. عالیه.
دوستش داری؟
چه خوش رنگم هست.
بابا دیدم همه شورایی. اونجا هم که حتما سرده. جلیقه گرفتم که هم آقامون خوشتیب تر بشه. هم سرما نخوره.
خیلی خوبی. حتی وقتی از اندوری برام انرژی مثبت میفرستی.
حالا خودت لوس نکن. من برم دو تا چای بیارم. راستی آقا رضا نمیخواد از مرخصی برگرده با این همه خستگی و مشغله خطرناکه پشت رول بشینه.
خوب شد گفتی. یه حالی ازش بپرسم. گوشی میده لطفاً. کنار تو شارژه.
حالا چه عجله یه دیر وقت الان. بفرما.
ممنون. نه بابا من رضا این دیر وقته تازه سر
من برم چایی رو بیارم.
الو آقا رضا.
سلام داداش، شبت بخیر.
خوب برای خودت رفتی حاجی مکی
ها؟ اتفاقا میخواستم بهت زنگ بزنم. آقا اگه عازمه نتنزی سهر دم درم.
مطمئنی؟ اگه هنوز گرفتاری مهم نیست، اینقدر ورزه رانندگی دارم.
ای بابا شکست نفسی میکنی. هیچ کس نمیتونه مثل تو لای بکشه.
بابا من بچه مثبتم اهل قانون. الان اینجوری میگی خانمم فکر میکنه چه آدمی ام.
داداش نمیتونی حرف بزنی قبلش با آدم هماهنگ کن دیگه.
باشه داداش میبینمت. بخوان بچه ها سلام برسون. شب بخیر.
شب بخیر. سلامت باشی.
بفرما.
چیه؟ چی شد؟ تو فکری؟ رضا برگشت دیگه، تنها نیستم که.
مصطفی تو داری چی کار میکنی؟ از وقتی اومدی غرق این کاغذایی؟
کاری نکردم هنوز که. داشتم یه فرمول محاسبه میکردم که هر کاری هم میکنم جور در نمیاد.
آه گفتی فرمول، یاد یه چیزی افتادم.
چی؟
هیچی.
تعارف میکنی؟
حالا بعدا حرف میزنیم.
به قیافت نمیاد بتونی تا بعد صب کنی یا باز خود.
آخه جوابتو میدونم، برای همین پشیمون شدم.
قورتش نده.
چی؟
حرفتو دیگه
بگم. راستش من یکم میترسم. ببین نمیخوام تو کارت نبیارم یا مانع کارت بشم، ولی دست خودم نیست. این اسم این انرژی هستی که میاد تنم میلرزه. از سایت و اسم این سانتریفیوژ و این حرفا میترسم.
دانشجوی پلیمر رو ترس؟
ای کاش یه شغل ساده تر داشتی. رفتنت معلوم بود، اومدنت مشخص بود. اینقدر من بدبخت و هول و بلا نبودم.
مگه من چی کارم؟ یه معاون بازرگانی ساده که شغلم مشخص، محل کارم مشخصه. چیش ترس داره الان؟
بله بله. آخه کار تو شبیه تجارت نیست. تو چیزی خرید و فروش
علیکی نگرانی. کاش اینقدر آدم مهمی بودم که بشه به شهید شدنم امید داشت.
مصطفی
میدونی درد ما چیه فاطمه؟ دردمون اینه که همه رو میفرستیم دانشگاه درس میخونن، دکتر مهندس میشن، بعدم تک تکشون رو میشونیم پشت میزای اداره ها. که ببین ما بلد نیستیم سوادمون رو تبدیل به تکنولوژی کنیم، نمیتونیم ازش چیزی تولید کنیم. همه میخوان یه اسم دکتر مهندس پشتشون باشه که راحت تر به خواسته هاشون برسن.
بچه بیدار میشه. یعنی به نظر تو همه باید برن مثل تو دنبال شغلای پر خطر تو حساس ترین نقطه
نرن کشتا. ولی حداقل تو رشته خودشون یه حرکتی بکنن. اگه هر کی یه قدم برداره کشور آباد میشه. میدونی دانشجوهای ما چقدر توان دارن؟ چقدر میشه از فیل کن فیل کن یه اپا شاید کن شاید کن.
اینها مگه نمیبینی؟
ببخشید.
ای خدا.
شنوندگان گرامی، این قسمت از نمایش را شنیدید. با قسمت بعدی نمایش با ما همراه باشید.
پرواز کنم در سرزمین خیال ناب، پرواز کنم در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
یک روز معمولی. نویسنده مرضیه بامیری.
امروز همسرم خیلی کار داشت، توی اداره سرش شلوغ بود و جلسه پشت جلسه. میز و صبونه رو مثل همیشه چیدم و براش چند تا لقمه کره مربا گرفتم، چون اگه به خودش بود دو تا لقمه نون پنیر رو یه چایی میخورد و تمام. برای منم سخت بود کله سحر بیداشتم، صبونه آماده کنم، بعدم وقتی همسرم رفت دوباره بخوابم. اگه بیدار نمی‌شدم و میز نمی‌چیدم، هر روز گرسنه نمی‌رفت سر کار. سر میز نگام کرد و گفت: اگه یه کاری ازت بخوام، نه نمیگی. عادت نداشت چیزی بخواد. یا میدونست که چه درخواستی کنه که مطمئن باشه جواب نه نمی‌شنوه. این بار ولی درخواستش جدی بود. با نگاه توی چشماش منتظر موندم تا برام تعریف کنه باید چه کار کنم. یکمی مکس کرد و گفت: امروز می‌تونی بری بانک؟ بهت زده نگاش کردم، متوجه بهتم شد. بلا فاصله گفت: جواب آزمایشم امروز باید خودت بری بگیری یا لطفاً. اتاق دور سرم چرخید، دلم برای خودم سوخت. بابا من سالها بود سوار آسانسور نشده بودم، هم از ارتفاع وحشت داشتم، هم محیط بسته آسانسور، درش که بسته میشد حالت تهوع میگرفتم، چشام میبستم اینقدر تو دلم زمزمه میکردم تا زمان بگذره و زودتر پیاده شم. از وقتی این فوبیا رو توی خودم کشف کردم، زحماتم دو برابر شد، شاید هم 10 برابر. زانوام هم اینقدر که پله بالا پایین می‌کردم به تق و تق افتاده بود. سالهاست همسرم جرئت نکرده خونه بالاتر از طبقه 2 و 3 بگیره، چون اگه هر روز بخواستم چند بار این پله‌ها رو بالا پایین برم، دیگه پای برام نمی‌موند. وقتی با خواهرم یا دوستام خرید می‌ریم، اونا با آسانسور میرن بالا، منتظر می‌مونن تا من برسم. یا مصیبت وقتی بزرگ بود که خونه یکی از آشناها تو برج بود، من باید 1 ساعت زودتر از بقیه میرفتم که پله‌ها تموم بشه برسم تا اونا با آسانسور بیان بالا. خلاصه روزای عجیبی رو با این ترس لعنتیم سر کردم. یه بار داشتم از درد کلیه زمین و زمان و گاز میزدم، یه سنگ 8-9 میلیمتری تو کلیه‌ام جا خوش کرده بود و من تازه فهمیده بودم. بهیار کمکم کرد، نشستم رو ویلچر با همسرم، دوتایی قرار شد منو ببرن طبقه 3 برای سونوگرافی. آخ اون بهیار بیچاره بیخبر از همه جا منو برد و دم آسانسور، ولی همسرم گفت اجازه بدین خودم از پله ها میبرمش. هم تحمل درد کشیدن منو نداشت، هم خودش خسته بود و انرژی برای بالا بردنم کم آورده بود. باور کن از عذاب وجدان داشتم میمردم. این اولین بار نبود که طفلک به خاطر ترس من به زحمت افتاده بود، یا حتی بعضی جاها به خاطر این ترس لعنتی خجالت کشیده بود. موندم تو رو دروازی، نشد به چشاش نبگم. زبونم چرخید به باشه گفتن و لبخند نشست رو لبش. اون رفت سر کار، من موندم و دو تا کاری که باید انجام میدادم. آی آسانسور. آزمایشگاه طبقه 3 یه مجتمع پزشکی بود و من قول داده بودم پس باید ادا میکردم. آماده شدم رفتم سر اول، یعنی بانک. با اون مشکلی نداشتم، زودم کارم تموم شد، با تاکسی رفتم سمت آزمایشگاه. ساختمون شیک و قشنگی بود، جلوی آسانسورم مملو و آدمایی بود که منتظر بودن آسانسور وایس سوارشن. چند بار نوبتم شد ولی هر بار گفتم منتظر کسی هم جا موندم. نمیتونستم با دلم کنار بیام با اون ترسی که داشتم. ترس رفته بود تا مغز و استخونم و ضمیر ناخودآگاهم، هیچ اختیاری از خودش نداشت. اون همه معطلی کشیدم، آخرش هم دست از پا درازتر با پله رفتم. ماه 6 بارداریم بود و هر کی منو میدید میگفت: آخی عزیزم تو با این وضع چرا با پله اومدی؟ منم که جوابی برای تعجبشون نداشتم، فقط لبخند میزدم. وقتی رسیدم آزمایشگاه نفسم بالا نمیومد، به هن هن افتاده بودم. یه خانم اومد جلو، از آب سرد کنه اونجا یه لیوان آب داد دستم که حالم بیاد سر جا. بعدش هم یه خانم میانسال مادرانه دوام کرد که آخه دختر فکر خودت نیستی، فکر این بار شیشه باش. منم از خجالت آب شدم و صدام در نیومد. حالا برگش راحت تر بود، دستمو گرفتم به نرده ها یکی یکی اومدم پایین. خدا رو شکر جواب آزمایشم هم خوب بود. به قول دکتر مادر و بچه هر دو در سلامت کامل بودیم. همین که تاکسی جلو پام وایساد موبایلم زنگ خورد. مامان دوستم بود. هراسان و مضطرب پرسیدم چی شده؟ گفت میترا رفته بالای برج، میخواد خودشو پرت کنه. بیا تو رو خدا، فقط تو زبانش رو میفهمی این حرفا. آی یه لحظه هنگ کردم. راننده پرسید خانم کجا برم؟ یعنی حس میکردم خون به مغزم نمیرسه. چند ثانیه طول کشید تا به خودم و اوضاعی که برام پیش اومده بود مسلط شدم. بعدم مسیر جدید دوستم رو دادم و یه راست رفتم اونجا. برج 10 طبقه بود و من همه رو با دور تندم که میرفتم باز میترا وقت داشت دوبار بیشتر خودشو پرت کنه پایین. قلبم داشت مثل چی میزد. الهی این وضعیت نصیب دشمن آدم نشه. مراقبت از بچه هم یه طرف، زجه های مامان میترا و التماسش که زودتر یه کاری بکن یه طرف. وای ترس از عذاب وجدان داشت هم من هم اون. اگه دیر می جنبیدم، اگه خدای نکرد اتفاقی می افتاد، من مقصر می شدم دیگه. همه اینا یه لحظه همش با هم هجوم آورد به مغزم. باید دلو می زدم به دریا و راه میان بر انتخاب می کردم. ترس اصلا برای بچه هم خیلی بد بود. خطرشو به جون خریدم، چشمم رو بستم، دکمه رو زدم. آسانسورم حالا شیشه ای بود، هرچی بالاتر می رفت تهوای من بیشتر می شد. مطمئن نبودم سالم برسم بالا. بماند که تو دلم چقدر به میترا فوش دادم که آخه دختر نونت کمه، آبت کمه، دردت چیه که میخوای خودتو خلاص کنی. باورم نشد رسیدم طبقه دهم اونم ساله. رفتم سمت میترا، ریافش رو دیدم، خوشکم زد. اصلا شبیه آدمایی نبود که میخوان خودکشی کنن. اصلا چرا باید خودکشی میکرد؟ خوشبخت‌تر از میترا مگه وجود داشت؟ ای بابا چرا به عقل ناقص خودم نرسید؟ چرا پایین بهش فکر نکردم؟ داشتم تون تون این معلمات تو ذهنم سوال مطرح میکردم که یهو سرکله بچه ها پیدا شد و دست و جیغ و هورا. تازه فهمیدم که بله، اینا میخواستن منو تو وضعیت قرمز و اورژانسی قرار بدن که مجبور بشم به ترسم غلبه کنم. برای فرار از ترس چه بهانه‌ای بهتر از نجات جون بهترین دوستم؟ جا خوردم، از تک تکشون عصبانی بودم. اینقدر طبیعی بازی کرده بودن که حتی آدمای اون پایینم باورشون شده بود الان یه جنازه میاد رو زمین. شوخیشون موثر بود ولی خطرناک. ممکن بود ترس خودکشیش منو بچه‌مو به درد سر بندازه. بالاخره اونام قانع شدن که شوخیشون یکم زیادی پر استرس بود. ولی من از امشب خدا رو شکر دیگه از آسانسور نمی‌ترسم.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.